توحید عبارت است از اعراض از این شرک، فمن یؤمن بالله و یکفر به من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروة الوثقی، کفر به طاغوت وجود داره بعدش هم ایمان به خدا. خب این معناش همون آزادی است، یعنی شما از همه قیود غیر از عبودیت خدا آزادی.
دوستان عزیز، شما میتونید با مراجعه به وبگاه شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، جدول پخش برنامه‌های شبکه و تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها رو دریافت کنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در کانال شبکه به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها شما میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید.
کنی جبن برف شمال گل سیارانی چوب خمد و چوب رفشت بلستن خلق و یارانی خود جان شکر بدیستا خداران جخب رابون بلان دیستا گوهم گرتن دیستا عاشق به هف شابون نگارامن نگارامن ورن دام یارامن نگارامن نگارامن ورن من در ریان مایه فردی صابه ها رامن خوابی من در ریان مایه فردی صابه ها رامن رایان مایه پردیسا به هارامن تابیمن در رایان مایه پردیسا به هارامن نگارامن نگارامن ورن دام یارامن نگارامن نگارامن ورن دام یارامن تابیمن در رایان مایه پردیسا به هارامن تابیمن در رایان مایه پردیسا به هارامن
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمال دوستجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
هموطنان عزیز میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. شما مخاطبان محترم شبکه رادیوی گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو ما در کانال شبکه به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. از این ساعت شما شنونده گفتگوی علمی امشب رادیو گفتگو هستید. این برنامه تا حوالی ساعت 24 ادامه داره.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی و خیر باشه هر جایی که هستید. تندرست باشید و سلامت. چهارشنبه شب دیگری از راه رسیده، کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم خواهیم بود و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. من حسین شریفی هستم. در این نوبت گفتگوی علمی به اتفاق میهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند در استودیو همراه ما هستند، با شما شنوندگان محترم همراه خواهیم بود و میپردازیم به این موضوع: چگونگی رتبه بندی معلمان. در برنامه امشب میزبانی میکنم از آقای دکتر سید حسن الحسینی، معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر عزت الله فولادی، مدرس دانشگاه و مدیر سابق کمیسیون راهبردی تحول بنیادین شورای عالی آموزش و پرورش، متخصص مشاوره، و آقای محمد علی دشتی پور، کارشناس تعلیم و تربیت. ثانیه‌های پیش آقای علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت، هم در استودیو به ما ملحق شدند. منتظر آقای احمد عابدینی، کارشناس ارشد آموزش و پرورش، هم هستیم که در استودیو حاضر بشن و کنار ما باشند در برنامه امشب گفتگوی علم. آقای دکتر الحسینی، به شما سلام میکنم، شب عالی بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و دوستان همراه خودم در استودیو.
آقای فولادی، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و معلمان و همه کسانی که علاقمند به حوزه آموزش و پرورش هستند، عرض سلام و ارادت دارم.
آقای دشتی پور، خوش آمدید.
سلامت باشید. بنده هم به سهم خودم سلام عرض می‌کنم حضور همکاران گرامی خودم و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای امرایی، به شما هم شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و میهمانان حاضر و جناب عالی، در خدمت شما هستم.
متشکرم. امرم، چگونگی رتبه بندی معلمان پرسش محوری ما خواهد بود در برنامه امشب. دوستان موافقان و مخالفان اجرای این طرح هستند و به گفتگو خواهیم نشست در مورد جزئیات این رتبه بندی و اجرایی شدن این قانون. خدمت شما عرض بکنم که به روال برنامه گذشته، ما در فراز نخست 3 دقیقه فرصت به دوستان خواهیم داد تا در واقع به بیان دیدگاه های خودشون در مورد موضوع بپردازند و صحبت بکنند در مورد آن چیزی که در واقع امروز به عنوان رتبه بندی معلمان در جامعه آموزش و پرورش کشورمون معرفی شده، جا افتاده و خدمت شما عرض بکنم که در موردش صحبت میشه. تأخیر چند دقیقه ابتدایی ما رو هم ببخشید، به سبب ترافیک این روزهای پایان سال تهران. خب در واقع مسیرها به گونه‌ای هستش که اصلا قابل پیش‌بینی نیست و اصلا نمیشه به درستی در مورد اونها تخمین زد که چه اتفاقی افتاده یا قراره که بیفته در ادامه. آقای احمد عابدینی، کارشناس ارشد آموزش و پرورش، معاون سابق شورای عالی آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه، به ما ملحق شدند. آقای عابدینی، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بنده سلام عرض میکنم حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، به ویژه همکاران خوب، زحمتکش و ارزشمند خودم، معلمان عزیز سراسر کشور.
متشکر و ممنونم. بحث رو با آقای دشتی پور آغاز میکنم. آقای دشتی پور، 3 دقیقه خدمت شما هستیم و در واقع صحبت ابتدایی شما رو در مورد این طرح بشنویم. از همین حالا 3 دقیقه آغاز شد.
خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد علاقه مندم که توی این جلسه از دو بخش صحبت کنیم. یکی بحث این که اصلا مبنا رو پیگیری کنیم، این که حالا بگیم چطور اجرا شد، این یک بحث شیوه کار رو. یکی این که بگیم اصلا اون نگاه، اون مفاهیم مبنایی که اینطور میگه که ما معلمی رو که حقوقش الان به شرایط عادی جامعه تناسب نداره، حالا میخوایم اینو پرداختی براش داشته باشیم، یه چیز بهش بتراشیم، بگیم حالا رتبه بندی، آیا از این معنی داره یا نه. من به جای خودش مبانی قانونی این رو خدمت شما عرض خواهم کرد که اصلا از سال 59 چطور شروع شده قضیه اینا. یک نگاه استراتژیکی باید به قضیه نگاه کرد، به بحث مدیریت کلانه این قضیه، در حدی که ما خوردش کنیم و در حد تاکتیک و تکنیک قضیه ببینیم این خوبه، ولی من بیشتر علاقه مندم که توی این حوزه با دوستان صحبت کنم. چون الان همینطوره، شما یک مبنایی رو میذارید دنبال یک موضوع، ما میدویم، معلم ها همیشه پی قضیه میدوئن که آقا همیشه ما عقب‌تر از کف حقوق جامعه ایم، حالا باید بهش بهانه بتراشیم که مثلا بگیم حالا رتبه بندی یه چیزی به حقوقش اضافه کنیم. این اشکال اساسی داره. من علاقه مندم که صحبت ریشه‌ای‌تر با دوستان داشته باشم. ما معمولا تو این حوزه با دوستانم تو سازمان مدیریت مشکل داریم. من سال آخری که دولت قبل مستقر بود همینجا صحبتی رو داشتم، همین بحث رتبه بندی بود و گفتن که آقا به نظر کی اتفاق میفته، کی اجرا میشه. من همون گفتم این یک وزیر رو قطعا با خودش خواهد برد با توجه به سوابقی که توی این کار توی حوزه‌های دیگه‌ای داشتیم و همین اتفاق هم افتاد. و حالا متاسفانه عملکرد وزیر سابق هم به گونه‌ای بود که چندها میدونستن که این اتفاق میفته و تأخیرهای خیلی شاید جدی توی این حوزه صورت گرفت که در جای خودش قابل بررسیه و بسیار متاسفانه اتفاقی که افتاده اینه. دولت پرداخت کرده، ناراضیه، بیش از اون حدی که باید می‌خواست پرداخت کنه پرداخت کرده. معلمان ببخشید کنده اون خاکمال کردی، شما یک چیزی رو که حقشو بهش دادی اونها راضی نیستن. اتفاقاتی افتاده و هنوزم انگار که اتفاق خاصی نیفتاده، چون تورم اومد این موضوع رو با خودش برد. حالا من دو تا علاقمندم صحبت کنم. اون نگرش کلی که ما گرفتارمون هست جامعه، کلا بخش نظام تعلیم و تربیت، این هستش که من به نظرم ما تو سازمان مدیریت دوستانمون رو باید بریم قانع کنیم، کنده اون کل دولت واسطه یه طرف، اون برم که خب مجموعه حقوق بگیران هستن، از عهده بر نمیان بیان بگن آقا یک چرا باید این رهبر نظام میگه آقا اینجا باید سرمایه گذاری بشه، باید مردم میگن باید باشه، حوزه فرهنگ میگه آقا همه باید این اتفاق بیفته، بعد میره اونجا جور دیگه در میاد. حالا چون وقت من دیگه میذارم سر وقت خودش با شما خدمتتون خواهم بود.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دشتی پور عزیز، کارشناس تعلیم و تربیت، که 3 دقیقه زمان شما هم به پایان رسید. همین حالا آقای دکتر فولادی خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم و خوشحال هستم در خدمت دوستانی و انشالله که این گفتگو بتونه به مدیریت آموزش پرورش، راهبری آموزش و پرورش و بهبود منزلت و جایگاه حرفه معلمان کمک بکنه. ببینید بحث رتبه بندی، خب به هر حال یکی از راهکارهای سند تحول بنیادین هست. سند تحول بنیادین به نظرم یکی از اسناد بسیار بسیار ارزشمند و با ساختاری هست که خب به هر حال یک نقشه کلان و راهبردی رو طرح کرده. ما باید سنت تحول، اگر بخوایم در واقع یه مثال عینی من بزنم، نگاه بر این بوده که شما فرض کنید که این تحول و هدف عالی در واقع این اقدامات اینه که به عنوان یک ماشین ما تشبیه بکنیم 6 چرخ داشته و اگر این 6 چرخ درست در واقع تعبیه بشه، تأمین بشه و پشتیبانی بشه، طبیعتا میتواند ما رو به سرمنزل مقصود برسانه. و خب توی در واقع زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی به بحث در واقع چگونگی در واقع جایگاه حرفه‌ای معلم پرداخته شده و یکی از اون راهکارهایی که به نوعی باید به ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی به نوعی کمک میکرد، یکی از اون راهکارهای اصلیش همین بحث رتبه بندی است. اما به نظر من به هر حال نگاه کسرتگرای واگرایی که به اجرای سند تحول در واقع در مدیران ما وجود داره باعث شده که حتی خیلی این باور رو پیدا بکنن که این سند کارایی لازم رو نداره، در حالی که ما باید ببینیم آیا این سند تحول باید اقداماتی براش انجام میشد یا نه. خب این اقدامات به هر حال ما باید 10 تا استاندارد تولید میکردیم برای سند، بر اساس سند تحول بنیادین باید 14 تا نظام طراحی، تدوین و اجرا میکردیم. ولی خب حالا چون اختصاصا ما داریم راجع به رتبه بندی صحبت میکنیم، من میخوام عرض کنم که به هر حال شما یک برنامه بسیار خوب و اگر به یک گروه انسانی و منابع انسانی ناآماده بدی طبیعتا نمیتوانید نتیجه خوبی رو در واقع متصور باشید.
سپاسگزارم از شما. آقای امرایی خدمت شما هستیم برای 3 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ابتدا عرض کنم که ما در بحث در واقع نظام رتبه بندی معلمان باید به این قضیه توجه کنیم که آیا در نظامات دیگه ای که رتبه بندی در مشاغل دیگه انجام شده، آیا در واقع به این نوعی که اعتراض هست از سوی معلمان و مجلس هم به نوعی قانون رو تصویب میکنه و بودجه هم تخصیص پیدا میشه برای اون قضیه، ولی توسط مدیران ناکارآمد متاسفانه اجرا نمیشه. این رو ما اگر ببریم در سایر وزارتخونه ها دنبال کنیم، میبینیم همین نظام رتبه بندی در وزارت بهداشت هست، همین نظام رتبه بندی در وزارت علوم هست و بسیاری از دستگاه ها الان کارکنان و شاغلان اون دستگاه رو دارن رتبه بندی انجام میدن. اما چرا وزارت آموزش و پرورش همچنان داره با یک سیستمی جلو میره که حتی اگر بخواد افزایش حقوق به معلمان خودش بده باید با اعتراض معلمان مواجه بشه و روبرو بشه؟ این قانون کلیتش که صحیح هست، هرچند دیر به اجرا رسید و این باید در ادامه سند تحول بنیادین از سال 90 این اتفاق می افتاد که نیفتاد و در واقع الان 10 سال آموزش پرورش نسبت به معلمان بدهکار هست. خب این که در واقع اقدام دیر موقعی شد در خصوص تصویب این قانون و اجراش و بعد از اون هم شما اومدید در واقع در آموزش و پرورش به نوعی افزایش حقوق توسط معلمان صورت گرفت، توسط آموزش پرورش بر روی فیش حقوقی معلمان صورت گرفت که عملا معلم ناراضی بود. اگر شما نصف این افزایش حقوق رتبه بندی رو می اومدید با احترام به معلم میدادید، شاید معلم راضی بود و شاید خوشنود بود از این قضیه. شما میاد بهش برمیگردید میگید برید در واقع تقدیرنامه هاتون رو بیارید جمع‌آوری کنید در یک سامانه بارگذاری کنید، یا اگر تشویقی دارید بارگذاری کنید، یا احکام فلان سالتون رو بارگذاری کنید. اینها توهین به یک معلم هست و مقام توهینه؟ معلم ببینید شما یه تقدیرنامه ای رو 10 15 20 سال پیش یه شخصی یه معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کلی به یه معلم داده، میگه شما برو اونو پیدا کن، اون تقدیرنامه رو بیار بارگذاری کن در سیستم که ما بر اساس اون شایستگی عمومی و تخصصی و تجربه‌ای که در اون ماده 3 قانون نظام رتبه بندی معلمان اومده، ما بر اساس اون شما رو رتبه بندی کنیم و بهتون امتیاز بدیم. اینها که نشد دلیل. شما ببینید در واقع آیا دیده میشه مسافت رفت و برگشت یه معلم